من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع‌بندی و اشارات فصل 13 به 14 به این اشاره رسیدیم که اگر حدوث محور حاجت باشد و علت احتیاج ما سوی الله به ذات اقدس اله باشد، نمی شود بعد از شبهات را جواب، زیرا اونها که حدوث را علت حاجت می دانند میگویند چیزی که خودش حادث است یا محل حوادث است او محتاج به واجب است. و برهان معروفشون هم این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. اونگاه نتیجه این قیاس اول را صغرا برای قیاس بعدی قرار میدن، میگویند العالم حادث و کل حادث و هو محتاج الی محدث فالعالم محتاج الى محدث. با دو تا قیاس نتیجه میگیرن که العالم محتاج الى محدث. اگر چیزی حادث باشد مشمول این برهان هست، اگر چیزی خودش حادث نباشد ولی محل حوادث باشد باز مشمول این برهان هست، ولی اگر چیزی خودش حادث نبود ولی محل حوادث بود، این برهان حدوث اون شی را در محور همون حوادث ثابت می کند، نه بیش از آن. بنابر اینکه حدوث علت حاجت باشد، جایی که حدوث راه ندارد احتیاج راه ندارد، و هر جا حدوث راه دارد حاجت راه دارد. اگر چیزی خودش حادث نبود ولی محل حوادث بود، در همون عروض عوارض و پیدا شدن عوارض برای اون شی در همون محور حدوث راه پیدا میکند، نه بیش از آن. بر این اساس اگر کسی مادی بود و قائل به ازلیت ماده بود ولی ماده را متطور دانست، محل عوارض دانست، نمیشود گفت به این که این ماده حادث است و محتاج به مبده است. چرا؟ برای اینکه کسی که شبهش ازلیت ماده است، خود ماده را که قدیم میداند حادث نمیداند. این یک. چیزی هم که بر ماده عارض میشود خارج از ذات ماده است. این عوارضن، اوصافن که بر ماده پدید میآیند. اگر اینها عوارض و اوصاف ماده بودند، پس حدوث در درون ذات ماده راه ندارد، بیرون در ذات ماده راه دارد. وقتی بیرون در ذات ماده راه داشت، حاجت هم در خارج از محدوده ذات ماده راه پیدا میکند، و هرگز نمیتوان با برهان حدوث احتیاج ذات و درون ذات را ثابت کرد. به عنوان توضیح این قیاس معروف باید تفسیر بشود. قیاس معروفشون این است که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. هر برهانی به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد، نه بیش از اون. نتایج براهین در سعه و زیغ تابع حد وسط. قهرن این قیاس باید محدوده حد وسطش مشخص بشود. این که گفته می شود العالم متغیرون، این محور تغییر باید مشخص بشود. متکلم وقتی در برابر این سوال قرار گرفت که شما محور این تغییر را مشخص کنید تا ما بفهمیم هر جا تغییر هست حدوث است، او ناچار است بگوید العالم متغیرون فی اعراضه و عوارضه. بنابر شبهه ازلیت ماده، خود ماده ذاتاً ازلی است روی این شبهه، ولی اوصاف و عوارض او در تغییر است. قهرن صغرای قیاس این خواهد شد که العالم متغیرون فی اعراضه و عوارضه. این صغرای قیاس. کبرا هم باید همین حد وسط را تکرار کند و بگوید و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادثون. نتیجه باید همین محور را موضوع قرار بدهد، بگوید العالم حادثون فی اعراضهی و عوارضه. اگر کسی شبهش ازلیت ماده بود، هرگز نمیتوان با این قیاس معروف اهل کلام ثابت کرد که العالم حادث فی ذاته، در درون او حدوث است، یا المادتو حادثتون به جوهره ها، این مقدورش نیست، برای اینکه نتیجه به اندازه حد وسط است. حد وسط هم محدود است، یعنی المادتو یا العالم، حالا چون شبه در ازلیت ماده است، در خصوص ماده مثال زده می شود، المادتو متغیرتون فی اعراضها و عوارضها، این صغرا، و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادثون ای فی اعراضه و عوارضه، نه فهو حادثون فی ذاته و جوهره. اگر ذاتش مسئول از حدوث باشد، اون وقت اعراض و عوارض او دگرگون بشود، چه اینکه بر اساس توهم ازلیت ماده مطرح است. بهرن نتیجه این قیاس هم حدوث اعراض و عوارض ماده است، نه جوهر ماده. العالم متغیر ای فی اعراضه و عوارضه، و کل متغیر ای فی اعراضه و عوارضه فهو حادث، فالعالم حادثون فی اعراضه و عوارضه لا فی جوهر ذاته. هرگز با استدلال اهل کلام نمی شود شبهه ازلیت ماده را برطرف کرد. اما بر اساس حرکت جوهری یا بر اساس امکان این شبهه هیچ جایگاهی ندارد. اما بر اساس امکان، برای اینکه ماده یا عالم یا هر موجود دیگر، ما سوى الله، اگر محدود بود، هستی او عین ذات او نیست. وقتی هستی او عین ذات او نبود، این میشود فقیر. چه بگوییم عالم، چه بگوییم ماده، چه بگوییم وصف، هر چی بگوییم، صغرای قیاس این خواهد شد که المادتو ممکنتون و کل ممکنن محتاج فالمادتو محتاجتون، یا العالم ممکن و کل ممکنن محتاج فالعالم محتاج. بنابر اینکه امکان ماهوی حد وسط باشد، راه برای اثبات حاجت برای کل عالم و همچنین ماده باز است. اما بنابر اون راهی که مرحوم سرد المتعلهین ارائه کردن به نام حرکت جوهری، که این مورد پذیرش اهل کلام نیست، اگر مسئله حرکت جوهری مطرح بشود، اونگاه حدوث یک شکل تازه‌ای می‌گیرد، یک معنای دیگری پیدا می‌کند. این چنین گفته می‌شود که العالم متغیر فی جوهره و اعراضه و عوارضه، یا این چنین گفته می شود المادتو متغیرتون فی جوهرها و اعراضها و عوارضها، این سورای قیاس. و کل متغیرن، دیگر در این کبرا ما قید ذکر نمی کنیم، چون همه بحثای تغیر در سورا محفوظ بود. و کل متغیرن فهو حادث، نتیجه این می شود که العالم حادث فی جوهره و اعراضه و عوارضه، یا المادتو حادثه فی جوهرها و اعراضها و عوارضها. این فرق عمیق بین اینکه آیا امکان علت حاجت باشد یا حدوث، و بین اینکه حدوث و تغییر در خارج از ذوات اشیا باشد که دیگران میگویند، یا در درون اشیا باشد که حرکت جوهری عهده‌دار اوست. البته تفصیل این مسئله را مرحوم سعد المتعلهین در مرحله حدوث قدم بازگو میکنند. اشاره دیگر آن است که ما در مسئله حدوث که میگوییم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، بعد میگوییم العالم حادث و کل حادث فله محدث العالم له محدث، چرا هر حادث محدثی دارد؟ اگر کسی بخواهد ادعای بداهت کند، باید برگرداند به این که ممکن دلیل میخواهد. و اگر هم بخواهد این قضیه را تعلیل و تحلیل کند باز باید به امکان برگرداند. خب ما میپرسیم چرا عالم که حادث است، چرا حادث محدث میخواهد؟ میگم برای اینکه شیء که خود به خود یافت نمیشود. میگیم این شیء که خود به خود یافت نمیشود رابطش با وجود و عدم مگر فرق میکند یا نمیکند؟ توضیح میدن که نه فرق نمیکند، برای اینکه نسبتش به وجود و عدم علی سواس چون ترجح عهد المتساوی این محال است، بنابراین این شیء اگر بخواهد موجود بشود سبب میخواهد. این ارجاع مسئله حدوث است به امکان و تعلیل نهایی مسئله است به امکان، که چون شیء ممکن است سبب میخواهد نه چون حادث است. به تعبیر میرسه شریف در مقاصد در مواقف، پس امر بالاخره به امکان برمیگردد. اگر کسی سوال کرد چرا حادث سبب میخواهد، بالاخره در جواب ناچاریم بگوییم بر این که این شیء که وجودش از خودش نیست، وجود و عدم برای او علی سواست، وجود برای مقتضای ذات او نیست، چون که عدم مقتضای ذات او نیست. خب چیزی که وجود مقتضای ذات او نیست اگر بخواهد موجود بشود سبب میخواهد، این همون معنای امکان است. پس امر بالاخره به امکان برمیگردد، چاره ای جز این نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این تعلیل در سه قسمت خلاصه شد. یعنی یکی از اشارات این بود که این که بحث می شود آیا امکان علت حاجت است یا حدوث، منظور علیت خارجی نیست، اونطوری که آتش علت حرارت است یا آب علت برودت است و مانند آن، اونجور نیست که اول امکان در خارج یافت بشود یا حدوث در خارج یافت بشود بعد حاجت در خارج محقق بشود، این چنین نیست. حکما که میگوین امکان علت حاجت است، منظور نیست که اول امکان در خارج موجود میشود بعد حاجت، یا حدوث در خارج حاجت است موجود میشود بعد حاجت، این چنین نیست، علیت خارجی نیست. چین که منظور علت در تصدیق و واسط در اثبات هم نیست، برای اینکه در علت تصدیق شدن هم امکان نقش دارد هم حدوث، یعنی هم می شود امکان را حد وسط قرار داد هم می شود حدوث را حد وسط قرار داد. حالا تا حدوث و تغییر را به چه مقدار توسعه بدیم؟ می توان گفت که العالم حادثون و کل حادثین فله محدث فالعالم له محدث. حادث می تواند علت در تصدیق قرار بگیرد، این دو. پس منظور نه علیت خارجی است اونطوری که آب و آتش علت اوصافشونن، نه علت تصدیق است اونطوری که هر حد وسطی علت اثبات است، بلکه منظور تحلیل و تعلیل ذهنی است. ذهن در مقام ترتیب این امور چه چیزی را علت برای حاجت می داند؟ آیا حدوث را علت می بیند یا امکان را؟ درباره حدوث نمی توان گفت در تحلیلات ذهنی اول حدوث است بعد حاجت، چون حدوث وصف وجود است و بعدها ظهور می کند. ولی در تحلیل ذهنی و تعلیل ذهنی و ترتیب ذهنی، ذهن این چنین می فهمد که این شیء ذاتاً ممکن است و امکان لا ضرورت طرفین است، و چون ترجح عهد المتساوی المحال است پس این ممکن اگر بخواهد موجود بشود محتاج به سبب است. اول تقرر شیء است و بعد امکان است و بعد حاجت به سبب. این در تحلیل ذهنی و در تعلیل ذهنی ذهن کاملاً آرام بشود و میپذیرد. منظور این است که آیا در این امر، در این تعلیل و تحلیل ذهنی، امکان علت است یا حدوث؟ وقتی که معلوم شد که علیت به سه قسمت است، دو قسمت خارج از بحث است، قسمت سوم محور بحث است و در این قسمت سوم حق با حکیم است، اون تحقیقی که جناب سعد تفتازانی در شرح مقاصد ذکر کرده است اون دیگر جایی نخواهد داشت. سعد تفتازانی در شرح مقاصد وفقاً به شرح مواقف آمده حرف این که امکان سبب حاجت است، ادله طرفین رو نقل کرد، ادعی قائلن برای که حدوث سبب حاجت است همه رو ذکر میکنن، بعد میگوید به این که کسانی که قائلند که امکان علت است دلیلی دارند، کسانی که قائلند به اینکه حدوث علت است دلیلی دارند، هر کدام دلیل دیگر را نقد میکنند، ولی چون منظور علت خارجی نیست، علت ذهنی است، کلام طرفین با مغالطه آمیخته است، چون سخن در علت ذهنی است در علت خارجی، و در علت ذهنی هم امکان میتواند علت باشد هم حدوث. این مطلبی که بر جناب سعید افتازانی مخفی شد این است که در اینجا سه مطلب است نه دو مطلب. علیت خارجی مراد نیست، یک، علت در تصدیق و واسطه در اثبات بدن مراد نیست، دو، در اون ترتیبی که ذهن میپذیرد در اون ترتیب امکان جایگاهش مشخص است که میتواند علت حاجت باشد، ولی حدوث جایگاهی ندارد مگر به دور مزمر. بنابراین اونها که نقد کردن کلام دیگر را، کلامشون با مغالطه آمیخته نبود. این مطلب را جناب سعد تفتازانی در شرح مقاصد در صفحه 127 تو چاپ‌های متعددی دارد. مبحث چهارم از مباحثی که مربوط به امکان است از منهج ثانی. منهج ثانی مباحثی دارد که مبحث چهارم به بعدش مربوط به این مسائل هست. خب مسئله دیگر آن است که سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل فصل چهارم یه تعلیقه نافعی دارد. صفحه 215 همین جلد اول که خوندیم عنوان فصل این است که فصلون فی کیفیت احتیاج عدم ممکنه الی سبب. اصل بحث نیاز به این مسئله و این تعلیقه نداشت، ولی به مناسبت ایشون از این مطلب در این تعلیقه ذکر کردن. اصل بحث این است که اونها گفتن اگر ممکن محتاج به سبب باشد، چون وجود و عدمش علی سباست، اگر در وجود محتاج به سبب باشد باید در عدم هم محتاج به سبب باشد، در حالی که عدم چیزی نیست که سبب بخواد. این یکی از شبهات هشتگانه کسانی بود که منکر اصل حاجت و اصل علیت بود. میگفتن به این که عدم معلول چیزی نیست که به عدم علت استناد پیدا کند. ایشون یه تعلیقی دارن در ذیل همین صفحه 215 جلد اول اسفار در تبیین این مطلب که ما میگوییم عدم المعلول یحتاج الی عدم العله یا معلول و عدم العله، این چه قضیه است و معیار صدق و کذب این قضیه چیست؟ قضایا اگر چون چه وجودی باشد معیار صدق و کذبش همان است که بخشی در منطق مشخص شد و بخشی هم در فلسفه. یعنی در باب قضایا یه بحثی دارن که منات صدق و کذب قضایا چیست در منطق، در فلسفه هم به یه مناسبتی که وجودات رو تقسیم میکنن به اقسامی، یه بخشی هم به مرحله وجود ذهنی برمیگردن، اونجا بحث میکنن که منات صدق و کذب قضایا چیست. لذا مرحوم سبزواری در منطق منظومه و حکمت منظومه در دو جا به دو مناسبت این مسئله رو مطرح کرد. قضایا بعضی ها وجود خارجی دارن، بعضی ها وجود ذهنی دارن، معیارشون مشخص است. اما این اعدام، این که میگوییم عدم المعلول معلول و عدم العله، این قضیه معیار صدق و کذبش چیست؟ و بعضی از قضایای از این قبیل. بعضی ها گفتن معیار این قضایا صدق و کذبش مطابقت با نفس الامر است، چون اینها در خارج وجود ندارن، در ذهن که وجود پیدا میکنن خود ذهن باید این رو با یه واقعیتی بسنجد تا معلوم بشود صادق است یا کاذب. گفتن معیار صدق و کذب این گونه از قضایا مطابقت با نفس الامر است. نفس الامر هم دو تفسیر بهش کردن که هر دو تفسیر در منظومه مرحوم سبزواری به کتابهای دیگر هست. گفتن نفس الامر یعنی این شی فی حد ذاته، فی نفس الامر ای فی نفسهی، که از باب وضع مظهر موضع ضمیر است. شی فی نفس الامر یعنی شی فی نفسهی، این اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته. این شی فی نفسی حکمی دارد. اگه این قضایایی که در ذهن ماست مطابق با همین حکمی بود که فی نفس شی است، صادق است وگرنه کاذب. ایشون می‌فرمان به این که بنابر این تفسیر، البته چیزهایی که نفسیتی دارند و وجودی دارند میشود برای اونها منات صدق و کذب درست کرد، اما چیزی که وجودی ندارد نمیشود گفت این شی فی نفسه این طور است و قضیهی که مطابق است با این فی نفسه صادق است وگرنه کاذب. نفس داشتن و شی بودن مال موجود است نه مال معدوم. قضایای از این قبیل، اجتماع نقیزین محالون، اجتماع ضدین محالون، الدور محالون، التسلسل محالون، این گونه از مبادی تصدیقیه که زیربنای نوع استدلال هاست هیچ کدام از اینا نفسینتی ندارن. چون وقتی گفتیم محالون یعنی لا ذات له، این لا نفس له، لا شیئیت له. وقتی گفته می شود اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دو تسلسل محال است، محال یعنی لا ذات له. اجتماع نقیزین لا ذات له، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین لا شیئیت لهما. اگر اینها لا شیئن چگونه میتوان گفت منات صدق اینها مطابقت با نفس الامر است؟ نفس الامر هم یعنی الشی فی نفسه. پس اگر نفس الامر به این معنا تفسیر بشود نمیتواند معیار صدق برای قضایای عدمی باشد و این قضایای عدمی سازنده بسیار یا همه مسائل تصدیقی است. هیچ قضیه ای ما نداریم، هیچ مطلب علمی نداریم که در هنگام استدلال نیازمند به این مبادی عدمی نباشد. میگویند فلان قضیه این طور است به علش تمل مثلان او زدان او نقیزان او دار او تسلسل امثال زابه. همه قضایای علمی زیربناش این چند تا قضیه محال است که اینا لا نفسیت له. و گروه دیگر گفتن به این که منظور از نفس الامر عالم عقل است و عالم العقل و ذا امرون یعد. این همون سخن مرحوم سبزواری است که نفس الامر یعنی عالم عقل. اگر چنونچه این شی مطابق با چیزی که در عالم عقل است باشد صادق است وگرنه صادق نیست. البته اهل معرفت و عرفا برای نفس الامر مقامی بالاتر از این ذکر کردن که به علم احدیت بردند و امثال زدن. سیدنا استاد رضوان الله علیه می فرمان اونهایی که نفس الامر را با عالم عقل و عالم مجردات تفسیر کردن باید این رو توضیح بدن، بگن وقتی این گونه از قضایا صادق است مطابق با نفس الامر است یعنی مطابق است با علومی که در عقل مجرد هست. اونگاه این علومشون یا حضوریست یا حصولی، اینا باید توضیح بدن که منظورشون چیست. یعنی علوم حضوری در عقل مجرد هست و این گونه از قضایا مطابق با اون علم حضوری است. علم حضوری که عین وجود خارجی است و عین وجود خارجی که نمیتواند مصداق برای این قضایای عدمی باشد. وقتی گفته میشه بل اجتماع نقیزین محالون یعنی لا ذات له، لا شیئیت له اصلا و ها کذا سایر محال ها، و اینها صادقن یعنی مطابق با نفس الامرن. نفس الامر یعنی علومی که در موجود مجرد هست. اون علومی که در موجود مجرد هست به حضوری باشد عین وجود خارجی است. و چگونه این اعدام و معانی عدمیه مطابق با عین وجود خارج خواهند؟ این در صورتی که علوم اونها حضوری باشد کما هو الحق. و اگر علوم اونها حصولی باشد یعنی صور ذهنیهی برای عقل مجرد هست که این گونه از امور مطابق با اون صور ذهنیه هستند. اولا صور ذهنیه علم حصولی برای موجود مجرد تام فرض ندارد. یعنی وقتی که ما از مرحله نفس گذشتیم به مرحله مجرد تام رسیدیم اونجا هیچ راهی برای تصویر علم حصولی نیست. این رو بخواست خود رو مبحث علم با ثابت کنم که هر علمی در اونجا هست حضوریست نه حصولی، که اون نکته را ایشون در این تعلیقه تعرضی نکردن. اگر حصولی باشد خب این علوم حصولی در اذهان خود ما هم هست، در اذهان ما هم هست، چه نیازی به اثبات علم حصولی در اذهان مجرد. مضافاً به اینکه نقل کلام در خود اون علوم حصولیه میکنیم، اون علوم حصولیه یا صادقاً یا کاذب. اگر به صدق و کذب متصف شدن، لابد یک مطابقی دارن که اگر مطابق با اون مطابق بودن میشه صادق و اگر مطابق نبود میشه کاذب. تازه اول سوال هست که معیار صدق و کذب قضایایی که در ذهن موجود مجرد هست و علم حصولی است چیست؟ پس هیچ کدام از این دو راه نمیتواند مشکل نفس الامر را حل کند. خودشون یک راه حل فلسفی ارائه میدن، میفرمان به این که این قضایای نفس الامریه را همه دارن، چه قائلین به اصالت وجود، چه قائلین به اصالت ماهیت. حالا چون بر اساس اصالت وجود معشی میشود، رو این جهت سخن گفته میشود. وار این است که ماها که میگوییم وجود اصیل است، خواه اونا خواه برای سه قسم از موجودات وجود قائلیم که این سه قسم سه جور وجود دارن، نه یک نه. قسم اول همون وجود خارجی است که محقق است به نفسه، که متن وجودات خارجیه به جعل الهی محققه. ماهیت که حکایت وجود است و نمود وجود است و اون چی که وجود خارجی به ذهن ما میفرستد ماهیت نام دارد، این ماهیت معدوم محض نیست، وگرنه حکایت از وجود نمی کرد و نمود اون بود نبود. پس ماهیات هم موجودن، حالا یا به تبع وجودات یا بالعرض وجودات، بالاخره یه نحو وجود دار. این ماهیات معقول اولن، یعنی ما وقتی که شی رو بررسی میکنیم اولین چیزی که تعقل میکنیم همین ماهیات است. درخت معقول اول است، حجر و عرض و سما و انسان و فرس اینا معقول اولن. اولین چیزی که ما از اشیا تعقل میکنیم همین ماهیات اون است. بعد بحث می‌کنیم که آیا این ماهیات وجود دارد یا نه، واحد است یا نه، که اینها معقول ثانی است البته. خب پس از این وجودات ما ماهیاتی انتظام می‌کنیم که اینها هم باز موجودند، یک مرحله. از این ماهیات یک مفاهیم انتظام می‌کنیم که اونها هم باز موجودند. مفهوم‌ها را از ماهیات می‌گیرند که ماهیات حکایت از وجودات است. مفهوم مستقیماً از خارج گرفته نمی شود. مفهوم مصداق دارد ولی فرد ندارد. خود مفهوم به معنه مفهومون مثل مفهوم وجود فرد ندارد، گرچه مصداق دارد. اونچه که در خارج از حقیقت وجود است، خود مفهوم همونطوری که در ذهن است به خارج بیاید مستلزم تسلسل است، ولی ماهیت همونطوری که در ذهن است همونطور در خارج است. یعنی ماهیت شجر که در ذهن است عین همون ماهیت بدون کم و کاست در خارج یافت می شود. ماهیت بین وجود خارجیش و وجود ذهنیش هیچ فرقی نیست، فرق در نحوه وجود است. اگر نه خود ماهیت به ذاتها هم در خارج است هم در ذهن. اینی که برای مسبزه و فرمود لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدر از حالی، این ناظر به آن است که در وجودات ذهنی خود شیع به ذاته به ذهن می آید. البته کسی ممکن است یک شیع رو خوب درک نکرده باشد، او تقصیر خود شیع خود شخص است. وگرنه در وجودات ذهنی ما اگر آب درک کردیم، آب می تواند به ذهن بیاد، آتش می تواند به ذهن بیاد، منتها تأثیر چون مال وجود است و وجود به ذهن نمیاد، آتش ذهنی نمی سوزاند. اگر نه ماهیت هر طوری که در خارج هست همونطور در ذهن هم هست، ولی مفهوم اگر بخواهد اونطوری که در ذهن است به خارج بیاید تسلسل است. یعنی مفهوم وجود اگر در خارج موجود باشد، از او هم ما یه مفهوم دیگری میفهمیم، فلل مفهوم مفهومون. لذا مفهوم فقط در ذهن است، هیچ وجود خارجی ندارد. البته مصداق است که در خارج وجود دارد. بین مصداق و فرد هم یه فرق عمیقی هست که فرد غیر از مصداق است. خب میفرمان به این که ما بار سوم از این ماهیات مفاهیم میگیریم، مثل مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم علیت، مفهوم معلولیت و مانند آن. پس اولین بار خود وجوداتن که در خارج موجودن، به تبع اینها ماهیاتن و به تبع ماهیات مفاهیمن. بر اساس اصالت وجود هرچه که به وجود بر نمیگردد باطل است. رهرن ماهیات باید یک نحوه ارتباط وجود داشته باشن، مفاهیمم یک نحوه ارتباط به وجود باید داشته باشن. ما وقتی که میگوییم فی نفس الامر، منظور خصوص وجود حقیقی و خارجی نیست، منظور خصوص وجود خارجی و ماهیاتی که به تبع وجودات وجود پیدا میکنن نیست، بلکه منظور اعم از وجود خارجی و وجود ماهوی و وجود مفهومی است که نفس الامر به این معنای وسیع خواهد بود. لذا می شود گفت که این گونه از قضایا عدم المعلول محتاج الى عدم العله، این مطابق با نفس الامر است، چون نفس الامر شامل مفاهیم هم شده. مفاهیم ولو به حمل اولی به تبع ماهیات که در همون محور انتظار شدن وجود خواهند داشت. ما مفهوم عدم را به تبع مفهوم وجود انتظار میکنیم، مفهوم عدم المعلول را به تبع مفهوم معلول با اضافه عدم انتزاع میکنیم. اینها یه وجودات نفس الامری دارن، یعنی مفاهیم، ماهیات و وجودات خارجی، و نفس الامر اعم از این سه مرحله خواهد بود. اگر گفته شد عدم المعلول معلول لعدم الاله، این صدقش مطابق با نفس الامر بودن اوست. نفس الامر یعنی همچه معنای وسیع، اعم از وجود خارجی و ماهیات به مفاهیم. چون این تعلیق در این حال که عمیق است و مطالبی رو در بر دارد، خیلی ارتباط با این بحث ندارد، چون ایشان در ذیل فرمودن که مسائل به بحث وجود ذهنی و مانندون برمیگردد. حالا ما درباره صحت و صغم این تعلیق شریف سخنی نداریم، ولی اجمالا چون تعلیق نافعی بود اشاره شد که نفس الامر یعنی چه و این گونه از قضایا که عدم المعلول محتاج الى عدم العله، جایگاه صدق و کذبشون کجاست، که این فعل جمله اشاره بشود. وگرنه الان بحث در این نیست که این گونه از قضایا صادقن یا کاذب، معیار صدقشون چیست. بحث در این است که عدم معلول عدم محض نیست، عدم مضاف است، و عدم مضاف حظ ضعیفی از وجود دارد و احکام وجود برش بار است. مطلب دیگر آن است که اینها که حدوث را دخیل دانستن سه گروه بودن. بعضی گفتن حدوث تمام العله است، بعضی گفتن جزء العله است، بعضی گفتن شرط العله. اونا که امکان را به عنوان جزء یا شرط دانستن یا به عکس، اونها یک مقداری به سخن حکما نزدیکترن، و اونها که حدوث را تمام العله دانستن، خب فاصلهشون با حرف حکما خیلی دوره. اگر چنین که اون شبهه‌ای که برای در اول این بحث عرض شد مطرح بشود، هیچ کدام از این آیون از این سه گروه توان حل این شبهه را ندارن، مخصوصا اونایی که بگوین حدوث تمام العله است برای حاجت، چون شبهه ازلیت ماده هرگز در خود ماده حدوث نیست. و اگر کسانی گفتن امکان علت حاجت است ولی حدوث جزء العله است، باز چون ماده ازلی نیست در اون شبهه این جزء علت موجود نیست. یا کسانی که میگن حدوث علت است ولی امکان شرط است، چون مشروط در اینجا حاصل نیست، باز جا برای سخن از احتیاج نیست. از شبهه ازلیت ماده را با مبنای هیچ کدام از این آیون اهل کلام، یعنی سه گروه، نمیتوان حل کرد. البته قدمای اهل کلام این چنین فکر میکردن، اما محققین از متأخرین همون امکان را علت حاجت میدانن، چون که متکلمین امامیه نوعا امکان را علت میدانن. مطلب خوبی مرحوم صاحب شوارق در همون مقدمه شوارق دارن که می فرمان بین کلام شیعه و فلسفه فرقی نیست، نوع متکلمین شیعه فیلسوف هست و مبانی فکری اینها یکیست، و اگر بین فلسفه و کلام فرق است، اون متکلمین اهل سنت هست که با حکمت فرق دارن. خود مرحوم صاحب شوارق از این متکلمین بزرگ این قرون اخیر است. ایشون این مطلب رو در همون مقدمه شوارق دارد. نوع محققین از متکلمین متأخرینشون اعم از شیعه و سنی امکان را علت میدانند و نوع محققین از متکلمین که امامی هستن و تفکرشون تفکر حکیمان است. مسئله بعدی آن است که شما برای مراجعه در درجه اول به شرح مواقف مراجعه میکنید، در همین آدرسی که در بحث روز قبل اشاره شد، یعنی مقصد چهارم از مرصد سوم از موقف دوم، صفحه 134 چاپ استانبول. ولی بعدها اون چی که سعد افتازانی در شرح مقاصد دارد چیز تازه‌ای نیاورده، یا امام رازی در مباحث مشرقیه گرچه قبل از این هاست، او در صفحه 52 و 53 و همچنین صفحه 125 جلد اول که آدرساش قبلا مشخص شد اونجا هم حرفی دارن، اما چیز جدیدی نیست. البته در اون قسمت که 8 شبهه شده است، این 8 شبهه‌ای که در مواقف هست احیانا هماهنگ با همون 8 شبهه‌ای است که در جلد اول مباحث مشرقی امام رازی هست. حالا البته این مقدار باید تطبیق بشود، ولی 8 اشکال و 8 شبهه از طرف کسانی که منکر علیتن و میگوین ممکن واجب نمیخواهد 8 شبهه دارن که این 8 شبهه در مباحث امام رازی و در مواقف قاضی عزت هر دو آمده. ولی در نقد المحصل صفحه 111 تا 119 و 20 حرف تازه نیست، چون 4 شبهه هست که در خلال اون شبهات 8 گانه قابل حل هست، یعنی اون شبهات 8 گانه که مشخص می شود حرفهای نقد المحصل هم قابل حل هست. و در بین متأخرین مرحوم شوارق که نوعا سعی میکند که حرفهای متکلم را جمع بکند، صفحه 125 همین شرح همین شوارق ایشون یک دو صفحه مبسوطا بحث کردن. وقتی این حرفا رو شما بعد جامع الاطراف بودن مواقف و اینها ملاحظه فرمایید، میبینید در شوارق هم حرف تازه‌ای نیست. چون که در نهایه اسیریه مرحوم صدرالمتعالین هم حرف تازه‌ای نیست، چون اون چه که در نهایه اسیریه آمده مفصلش در اسفار هم بحث امکان و هم بحث علت و معلول آمده. یکی از سخنانی که اینجا باز باید علاحده بحث بشود به جای اشاره مهمی رو دارد همون حرف انباز و غلوس و امثال اونهاست که آیا بخت و اتفاق را اینها میپذیرفتن یا نه. ولی چون اصل شبهه بخت و اتفاق در مسئله علت و معلول در باب علت غایی اونجا مفصلا مطرح میشه و حرفهای انباز و غلوس و سائر قائلین یا منصوبون الیهم که قائل وقت و اتفاقا اونجا مطرح شد، اینجا به طور اجمال بحث شد نه به طور تفصیل. مطلب دیگر اون است که حدوث از معقولات ثانی فلسفی است، البته از مثل خود وجود و امکان، و اما یه فرق عمیق بین حدوث و امکان هست. حدوث گرچه تا کنون ثابت شد که اون هنر امکان رو ندارد، امکان در اون تحلیل و ترتیب ذهنی میتواند علت حاجت قرار بگیرد و حدوث اون نقش رو ندارد، ولی یک برتری که حدوث نسبت به امکان دارد این است که حدوث گرچه معقول ثانی فلسفی است مثل امکان، ولی امکان مصداق خارجی ندارد، که یک شیء در خارج به نام امکان داشته باشیم نیست، ولی حدوث مصداق خارجی دارد، چون حدوث نحوه وجود است. مرحوم صدرالمتعالین بین این معقولات ثانی خیلی فرق گذاشت. شما این فرق را در کلمات جناب شیخ اشراق چه در حکمت اشراق چه در تلویحات نمی‌بینید، در خیلی از سخنان مرحوم خواجه نصیر نمی‌بینید، حتی تو متن تجدید هم که ملاحظه فرمایید ایشون مسئله کلیت و جزئیات امکان و امثال امکان را از یک سنخ به حساب آورده بود. اینا همه از معقولات ثانیان اعتبارات ذهنی هست، کلیت و جزئیت و امکان. این تعبیر هم در کتاب‌های شیخ اشراق هست، هم در فرمایشات مرحوم خواجه که در متن تجدید اینا رو یکسان دانست، کلیت، جزئیت، امکان رو قبول دین از معقولات ثانی است. مرحوم صدر متعلین آمد اینها را به سه قسم، شاید قبل از مرحوم آخون یا هم عصر او کسانی بودن که اینها رو مبسوطن از هم جدا کردن، اما اون طوری که به طور تفصیل و تعلیل از هم جدا کرده است و حکمت متعالی است. مرحوم صدر متعلین آمدن بین معقولات ثانی منطقی از قبیل کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت، این یک، و معقول ثانی فلسفی از قبیل امکان و ضرورت و اینها فرق عمیق قائل شدن. این همون اصطلاح معروف است که معقول ثانی منطقی داریم، معقول ثانی فلسفی داریم. مرحوم آخوند آمدن این کار کردن. کار دیگر این که معقول ثانی فلسفی رو هم آمدن به دو قسم تقسیم کردن. بعضی از این معقولات ثانیه نظیر امکان و مانند آن گفتن که ظرف عروضشون ذهن است و ظرف اتصافشون خارج و در خارج مصداق ندارن، ولی معقول ثانی فلسفی از قبیل وجود، وحدت، حدوث، اینها گرچه فرق ندارن ولی مصداق دارن. پس حدوث، وجود، وحدت یه معقول ثانی است که معقول ثانی فلسفی است که واقعا مصداق خارجی دارد. امکان و مانند آن معقول ثانی فلسفی هن که ظرف عروضشون ذهن است، ظرف اتصابشون خارج. جزئیت، کلیت، نوعیت، جنسیت و امثال ذلک معقول ثانی منطقی هن که ظرف عروض به اتصاب هر دو در خارج هست. این تفصیل بین این سه قسم در نوع فرمایشات شیخ اشراق و مرحوم خواجه نصیر اینها نیست، چه تو تجدید چه غیر تجدید، همه اینها رو از یک باب میدانن و مرحوم صدر متعلین آمده به اینها فرق گذاشته. روی این فرق، حدوث قوی تر از امکان است، یعنی خود مفهوم حدوث مثل مفهوم وجود معقول ثانی فلسفی است ولی مصداقش واقعا در خارج هست. الحمدلله رب العالمین.